اهمیت داده و بهش اهمیت نرسیدیم. با تشکر از برنامه خوبتون، جواد هستم از تهران.
بازم از این پیامک ها نوشته تا حالا بهش فکر نکرده بودم، ممنون از سوالتون، دارم بهش فکر میکنم، به نتیجه که رسیدم پیامک میدم به 3881. اسمم هم همون وقت میگم. یکی از همکارامون خیلی اهل چاپلوسی و خودشیرینیه، من فکر میکنم که خودش هم داره اذیت میشه. اگه میتونستم بار این چاپلوسی رو از روی دوشش برمیداشتم. بهروز ریوندی از بندرعباس. بله، نوشته که خانم صداقتی چی کار کنم وقتی قرمه سبزی درست میکنم تلخ نشه؟ خواهر بیژن خسروانی از کرمانشاه، در مورد تلخ شدن یا نشدن قرمه سبزی حال بعدم بهتون توضیح میدم. چند وقت پیش، هفته ها قبل بود، خیلی وقت پیش بود، راجع به سبزی کوکو، سبزی پلو، نمیدونم یه همچین چیزی، یه چالشی درست کردید برای من. ببخشید بار سبزی کوکو، سبزی پلو، قرمه سبزی شما باید رو دوش من باشه. ای بابا، یکی به این بیژن خسروانی از کرمانشاه توضیح بده چیکار کنه قرمه سبزیش تلخ نشه. خواهر من و شکوفه موسوی همه تلاشمونو میکنیم که تا پایان برنامه یه بخش دیگه تلفن و پیامک داشته باشیم. واقعا امیدوارم که موفق بشیم. 18:03 خط آزاد.
ببینم هیچ میدونستین این لحظه که همین الان توش هستیم هرگز دیگه تکرار نمیشه؟ پس بدونید که این لحظه که همین الان توش هستیم هرگز تکرار نمیشه. حالا دیگه خودتون میدونید. به به، این روزها نفس عمیق رو از خودتون دریغ نکنید.
بیا تا گل برافشانی، نیدر ساغر اندازی. بیا تا گل برافشانی، نیدر ساغر اندازی. فلک را سخت بشکافیم، در هین و در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، اگر غم لشکر هم سازی بنیادش براندازی. موسیقی بیا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی، فلک را سر بشکافی، ترینو در اندازی.
عصر شما بخیر باشه. 18:05 است دوستان. از اونجایی که پیامک های متنوعی بهمون میرسه، چند تا پیامک داشتیم که گفته بودیم که بهمون بگید که چیکار کنیم پیام رسان هامون قطع شده. خب این موضوع اصلا مربوط به ما نیست که پاسخگو باشیم، اصلا هم دقیقا نمیدونیم چه جوابی باید بدیم، ولی خب این موضوعیه که میدونم خیلی ها این روزا درگیرشن، واسه همین همکارانم تلاش کردن تا ما یه گفتگو پیرامون این قضیه داشته باشیم. از بین مسئولانی که در این مورد مطلع هستن و میتونن صحبت کنن، رفتیم سراغ یکی از نمایندگان محترم مردم و میخوایم چند دقیقه با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون فضای مجلس مجلس شورای اسلامی. سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم، عصر شما و همه شنوندگان خوبتون، جوانان عزیز به خوبی و خوشی باشن.
سلامت باشید. آقای قاضی زاده هاشمی، لطفا درباره این ماجرای حذف هاتگرام و تلگرام طلایی برای شنوندگان ما بگید، حالا با توجه به بررسی و اطلاعات شما تو این زمینه، پاسخ مسئولان به مردم چیه در این زمینه؟
خدمتتون عرض کنم، البته مسئولان اجرایی مرتبط با پروژه هاتگرام و طلاگرام، در واقع مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. اما آنچه که در مورد این پیام رسان‌ها به وجود اومده که در واقع همون پوسته‌های ایجاد شده بر روی تلگرام هست،
بله،
از سال گذشته که خب تلگرام دچار مشکلاتی شد برای کارش در ایران،
درست،
خب این مسئولان دو تا پوسته رو ایجاد کردن، پوسته هاتگرام و طلاگرام رو، که در این ایجاد این پوسته ها خب نتیجتا منجر به این شد که اطلاعات کاربران مورد استفاده مدیران در واقع این شرکت بشه، که این دو تا شرکتی که هستن شرکت های ایرانی هستن. از جانب گوگل در واقع این موضوع مورد رصد قرار گرفت و مدیران اون، مثلا راجب گوگل پلی که در واقع یک سری اپلیکیشن ها و در اپ های اون بارگذاری میشه، این مورد نقد جدی اونها واقع شد و در نتیجه اونها تمامی افرادی که روی اپ‌ها و گوگل پلی‌ها در واقع فعال هستن، اقدام به حذف این دو تا پوسته کردن که این پوسته‌ها پوسته‌های ایرانی هستن و اطلاعیه،
یعنی داخلی هم دیگه.
بله،
داخلی
هستن. بله، هاتگرام و در واقع طلاگرام، اینها در واقع جفتشون ایرانی و داخلی هستن.
بله، بله.
شرکت‌هاش هم ایرانیه، اما از اون جهت که از نگاه خارجی این موضوع در واقع دسترسی به اطلاعات و بحث حریم خصوصی مطرح هست.
بله،
در این قواعد از نگاه اونها، قواعد خارج از بحث امنیت شبکه و امنیت فضای مجازی هست، اقدام به حذف اون کردن و طبعا باید مسئولین وزارت ارتباطات هم راجع به اقداماتی که احیانا از جانب این دو شرکت و این دو پوسته در ایران صورت گرفته، پاسخگو هم باشن.
بسیار خوب. یعنی به اطلاعات مردم دسترسی داشتن این دو شرکت.
اقدام به حسب پیام رسانهای در واقع هاتگرام طلاگرام، در واقع یک اقدام خارجی بر روی گوشی های موبایل ایرانی ها بوده.
بله،
که در واقع منبع اقدامشون رو به اقدامات داخل کشور نسبت میدن.
حالا از طرف کشور ما عکس العملی یا نامه اعتراضی فرستاده شده؟
این رو در واقع بعد مسئولین زیرب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که چقدر راجع به امنیت این شرکت های ایرانی چقدر کار کردن، چقدر نظارت داشتن و اصولا چرا باید چنین اقداماتی رخ بده و اصولا برای امنیت شبکه ایجاد کردن چه کارهایی میخوان انجام بدن، که حالا خارجی ها در واقع دایه مهربان تر از مادر برای ما نشند، این رو طبعا باید مسئول مسئولین وزارت ارتباطات پاسخ بدن.
قراره که ما جذب پیام‌رسان‌های داخلی بشیم دیگه، از پیام‌رسان‌ها و ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم. این دو تا هم که میگی داخلی هستن، حالا وقتی که یه همچین اتفاق میفته، من میخوام بدونم که کشورهای دیگه از پیام‌رسان‌های داخلیشون استفاده میکنن. ممکنه که مثلا هر چند وقت یه بار این مجموعه‌های جهانی بتونن اتصالشون رو قطع و وصل کنن.
این دو تا اینها پیام‌رسان داخلی به اون معنی محسوب نمیشن، در اون همون تلگرام بودن.
درسته،
فقط دو پوسته یا به عبارتی کلاود در واقع بر روی تلگرام ایجاد کردن که به یک نوعی یک راه عبور از تلگرام رو برای کاربر ایرانی فراهم کردن.
بسیار خوب.
و کور قضیه در واقع هسته اصلی هسته تلگرام بوده، این با پیام رسان داخلی کاملا متفاوت هست. در واقع هر کور و اون هسته اصلی که در داخل شکل بگیره باید اون امنیت شبکه داخلی خودش رو تضمین بکنه که مورد در واقع چنین دستاندازی های خارجی نشه.
بسیار خوب. حالا ما فکر میکنیم
شما این هاتگرام و تلگرام طلایی رو اصولا پیام رسان داخلی نمیدونیم، اینها در واقع خود تلگرام هم با دو کلاود و پوسته در واقع ایرانی.
درسته. فکر میکنید چه موانعی رو ما باید رفع کنیم که برسیم به استفاده از پیام رسان‌های داخلی و دیگه این مسائل رو نداشته باشیم؟
این باید خب پیام رسان‌های داخلی اگر میخوان قوی باشن، این بازار یه بازار رقابتیه، باید توانمندی رقابت با خارجی‌ها رو داشته باشن.
بله.
لحاظ سرعت، قدرت انتقال، توانمندی هدایت شبکه، ایجاد رضایتمندی، داشتن برنامه‌های متنوع، خدمات گوناگون به مشتریان یا به عبارتی کاربران خودشون که بتونن جاپا باز بکنن. در
درسته.
باید در یک بازار رقابتی درست وارد بشن و باید سطح توان و تکنولوژی و قدرت خودشون رو قوی بکنن که این چنین بازی‌هایی با ایرانی‌ها نشه که سرگردان بین این پیام رسان و اون پیام رسان، حالا چه داخلی چه خارجی، بگردند و آخر این بی‌ثباتی به وجود میاره و ایجاد عدم اعتماد.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای قاضی زاده هاشمی، عصرتون بخیر باشه.
عصر شما بخیر.
ممنون، خدا نگهدار شما.
خدا.
از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست.
میخندی میخنده دلم، اما بمون بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا.
ردیف 88، موج جوونی، خط آزاد.
دوست دارم تو را مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه.
آزاد.
یکی از سنگین ترین بارهای جهان گاوصندوقان. آره، توی تهران هم یکی از راسته‌های مهم فروش عمده گاوصندوق یه جایی توی بازار روبر ناصر خسرو. بعد اونجا 20-30 تا پله میخوره میره پایین، اون پایین گاوصندوق فروشی ها هستن. اینجاست که یه چالش به وجود میاد، اونم اینه که این گاوصندوق ها رو چجوری از اون پله ها ببرن پایین. به خاطر همینم اونجا باربرای محترم و کاری و زحمت کشی هستن که این کار رو انجام میدن. جدا از این که سلامتی این افراد در خطره، خب گاوصندوق خیلی چیز سنگینیه. یه نکته رو باید در نظر داشته باشیم، اونم این که اون گاوصندوقی که قراره توش میلیون میلیون میلیارد میلیارد پول نگهداری بشه، روانیست که برای حمل کردنش 5000 تومان بدی بذاری کف دست کسی که این کار رو میکنه. اون که سلامتیشو داره به خطر میندازه همینجوری. شما هم دست کن توی جیب مبارکت و از اون میلیون میلیون میلیارد میلیاردی که قراره توی اون گاف صندوق نگهداری کنی، یه مبلغ قابل توجه بده به ایشون، جای دوری نمیره ها. پول اضافه هم ندادی. کار طرف خیلی سخت و سنگینه، این که دیگه خیلی واضح میبینی دیگه، الحمدلله. 18 و 14 خط آزاد.
میگه میگه این بار آخرت باشه، میگه این بار آخر مدی ساختمون اومد، میگه این بار آخرت باشه، میگه بابا میبینی آخه چرا میگه این بار آخرم باشه، من هی بار میارم تو خونه میذارم تو پارکینگ اینم اینجوری تا تازه کارم دیگه، کار دیگه، کار تازه من رفتم زدم تو خط گچ و سیمان و سنگ و اینا، یکم هم حجم میگیره، انصافا حجم هم میگیره، ولی این چشم نداره، چشم نداره ببینه من چه خوب بار میارم، نه کارم مثل بچه هست باید بار ورد. حالا من نیازی ندارم که حالا من انباری ندارم، خب میدونی ولی پارکینگ همسایه‌ها که هست، میدونی حالا خودشون قد ماشینای گندشون رو میذارن اونجا، خب هیچکی چی نمیگه، من بارای گنده رو بذارم اونجا هیچکی چی میگه، چرا اینجوری میکنین آخه، ساختمونه دیگه، ایشون هم مدیرشه، ولی ما اینکه مدیره ولی چشش بر نمیداره، مثل این چون بارا سنگینه نمیتونه با چشش برداره، بار چشش بر نمیداره.
خیلی متشکرم که خط آزاد تا پایان همراهی کردید، امیدوارم که هر باری روی دوشتونه به سلامتی و با خوشی به زمین بذارید و هر باری توی مسیر زندگی کمرتون رو خم نکنه. تا فردا ساعت 17 مراقب خوبیاتون باشید.
ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیوی جوان، دعوت میکنم در این فرصت پا به پای آفتاب رو بشنوید.
از او بگو
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
شما جوانها بهتر میتوانید تحصیل نفس کنید، شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان، نگذارید برای ایام پیری، حالا که جوان هستید حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید.
پا به پای آفتاب، بسم الله الرحمن الرحیم. پا به پای آفتاب روایتی است از طلوعی درخشنده و روشن بر مردمانی از جنس نور و بر سرزمینی مهرآگین، از شبکه رادیویی جوان. سیره امام بزرگوار فقط بیان شخصیت یک انسان نیست، بلکه راهنمای عمل همه ملت ایران و مسلمانان جهان است.
خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است، نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست.
عموم مردم ایران از آیت الله بی خبرند. علمای تهران پس از جلسات مکرر رضایت وزیر دربار را جلب کردند تا یکی از علما به دیدار حاج آقا روح الله برود. 29 آذر فضل الله خانساری و آیت الله خمینی در استانبول دیدار کردند. گفتگوها خشک و رسمی بود. گویا هر دو می دانستند حرفهایشان ضبط می شود. تنها خبر جدی که رد و بدل شد خبر دستگیری پسر بزرگ آیت الله خمینی، یعنی سید مصطفی بود. حاج آقا روح الله در جواب گفت زندان برای ورزیدگی و آمادگی او برای آینده خیلی مفید است. در جلسه آخر آیت الله خانساری به حاج آقا روح الله گفت شما تعهد بدهید که هیچ گونه فعالیتی برخلاف میل شاه و دولت نداشته باشید و از انتشار اعلامیه خودداری نمایید. در این صورت تقاضای عفو از پیشگاه اعلی حضرت همایونی می‌کنیم تا در صورت موافقت ایشان به ایران مراجعه کنید. حاج آقا روح الله گفت من حرفی ندارم و دیگر نمی‌خواهم خود را در این شلوغی‌ها که نتیجه‌ای ندارد داخل کنم. هر دو نفر می‌دانستند که صحبت‌هایشان ضبط می‌شود و لحن حرف‌هایشان مصنوعی بود. آیت الله خمینی هم اصرار نداشت که در هنگامی که تحت نظر است حرف‌های سیاسی بزند. در ایران هم که در زندان بود در برابر پرسش‌های ماموران ساواک جواب‌های بی‌ربط و سرسری می‌داد، چرا که عقیده داشت صحبت در این مکان و در این شرایط راه به جایی نمی‌برد و فایده‌ای ندارد، چون افرادی که اینجا هستند اهل گفتگو نیستند و فقط اهداف خودشان مسئله است.
دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه اروپا و آمریکا به شدت در حمایت از آیت الله خمینی در تبعید تظاهرات کردند. آنها انگیزه های مختلفی داشتند، برخی چپ بودند و ضد آمریکایی. آیت الله خمینی هم در اعتراض به مسئولیت های آمریکایی ها تبعید شده بود. برخی هم مذهبی بودند و از علاقمندان حاج آقا روح الله. انجمن های دانشجویی نامه می نوشتند و اطلاعیه می دادند. اطلاعیه هایی که در روزنامه ها و رسانه ها منتشر می شد و به نهادها و سازمان های بین المللی و شخصیت های جهانی و علمای کشورهای اسلامی می رسید. دبیر کل سازمان ملل با ارسال نامه به ایران موضوع را پیگیری کرد. حکومت شاه سعی داشت آقا مصطفی را خودخواسته به تبعید بفرستد، اما آقا مصطفی زیر بار نرفت تا اینکه ماموران بار دیگر او را دستگیر کرده و پیش پدر به تبعید فرستادند. کمی بعد آیت الله را به نجف تبعید کردند تا در حوزه دور از سیاست نجف منزوی شود.
شورای امنیت وقت که در زمان نخست وزیری اقبال ظاهرا بود، منوچهر اقبال، به این نتیجه میرسن که امام رو تبعید کنن نجف. این دو فایده داره. یه فایده‌اش این هست که در بین مقلدین امام و علاقمندان امام اینطور مشهور میشه که امام در یک نقطه مطلوب در کنار در حوزه علمی نجف در جوار حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه و به هر حال مشغول زیارت و عبادت و تحصیل و اشتغالات علمی خودشون است. و از طرفی حوزه علمی نجف به دلیل فاصلش از ایران و حساسیتی که رو حکومت عراق داشته، اون حوزه از مسائل سیاسی فاصله داشته.
علت انتخاب نجف هم این بود که فکر می‌کردن با توجه به وجود مراجع بزرگی که در حوزه نجف هست و علمایی که وجود داره و سابقه تاریخی حوزه و ناآشنایی امام به مسائل حوزه نجف، اینها سبب میشه که امام در اونجا شخصیتش کمرنگ بشه و فراموش بشه.
مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاع از مذهب اسلام ندارید که مذهب اسلام مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارن، اسلام هم دارد.
سر و کله زدن با روحانیون متحجر که دین را از سیاست جدا می دیدند برای حاج آقا روح الله کمتر از رویارویی با حکومت پهلوی نبود.
و بخشی از سخنان امام خمینی رحمت الله علیه درباره جوانان.
جوانها جدید العهد هستند به ملکوت عالم و نفوسشون پاکتر است و هرچه بالاتر برند اگر چنانچه مجاهده نکنند و تحت تربیت واقع نشند، هر قدمی که به بالا بردارند و هر مقداری که از سنشون بگذرد بعیدتر میشند از ملکوت اعلی و اذهانشون کدورتش بیشتر میشد و لحاظا تربیت ها باید از اول باشد، از همون کودکی تحت تربیت انسان قرار بگیرد و بعد هم در هر جا که هست یک مربی هایی باشند که تربیت کنند انسان را.
شنونده پا به پای آفتاب از رادیو جوان بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نشدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
جوینا فون سلامتی، گرتی شروع هر رفاقتی،